از ادب و احترام خدمت شما بینان عزیز ارجمندم. آمریکا تبدیل شده دیگ بخار، با دیگه نفر بلند شدن دریچه رو باز بکنه، واقعا دیگه بخار. و کافیش نگاه کنیم به رسانه های بینالمللی، واقعا در دنیا تمام نگاه ها متوجه کارزار انتخاباتیست و احتمال زیاد همه منتظرم ببینن که نتیجه انتخابات چه خواهد شد. چیزی هم به انتخابات باقی نیست، زیر 40 روز. آقای دکتر عباس میلانی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من سلام به شما و به همه بینندگان عزیزتون در هر جای ایران پهناور.
دکتر میلانی، پاره ای از سوسیالیست ها و برخی لیبرال های ارتودکس در آمریکا ترامپ رو متهم میکنن به اینکه داره از خط دموکراسی خارج میشه، عدور میکنه و داره آمریکا رو به سمت دیکتاتوری سوق میده. اگر مقالات آقای حسین شریعت مدار یک کیهان رو هم بخونید یا پاره از رسانه دیگر، متوجه میشید که الان بیشترین اتهام از جانب پاره از مخالفان آقای ترامپ در همین زمین است، اتهام هدایت آمریکا به سمت دیکتاتوری. گاهی وقتا خود من با اینکه آقای ترامپ عنوان نیرومندترین مرد جهان شناخته میشه، ولی دلم براش میسوزه که حتی قادر نیست یک تیتر یک روزنامه رو تغییر بده، حتی قادر نیست به یک روزنامه‌نگار پرخاش بکنه. 96% رسانه‌ها تو آمریکا مخالفش بودن تو این 4 سال نخست دوران خدمتش. میخوام از شما سوال بکنم، آیا واقعا این یه توهمه؟ اصلا ترامپ یا هر کسی جز ترامپ، قوی‌تر از آقای ترامپ، قادره که دموکراسی رو دور بزنه، آمریکا رو به سمت دیکتاتوری هدایت بکنه؟ چون چیزی در آمریکا میسره؟
ببینید، این که نه تنها در آمریکا، در هر دموکراسی به گمان من این امکان وجود داره که در تحت شرایطی تغییر بده، هویت دموکراتیکش رو از دست بده. به نظر من همیشه این امکان هست. هرچی جامعه پیشرفته تر باشه، هرچی درش جامعه مدنی در واقع، نیروهای غیر دولتی، نیروهای مستقل از مطبوعات بگیرید تا اتحادیات و دانشگاه ها متکثرتر و بیشتر باشن، هرچی مطبوعات آزادتر باشه، هرچی قدرت غیر متمرکزتر باشه، یعنی اگر قدرت همش دست یک مثلا دولت فدرال هست، اگر اون دولت یک کمی کج و موج بشه، خب خیلی زود میشه اون نظام رو تبدیلش کرد. ولی جایی که جامعه مدنی قدرتمند متکثر پراکنده هست، کار تغییرش دشوارتره، ولی غیر ممکن نیست. در آمریکا هم بودن زمانهایی که در گذشته خیلی ها نگران همین قضیه بودن. جک لندن یک کتاب نوشته که در اینجا ممکنه اتفاق بیفته، could happen here. فیلیپ رات یک کتاب نوشته مثلا 30 سال پیش که دقیقا پیش بینی میکنه که یک کسی میاد و دولت آمریکا رو تغییر میده. یک کسی در مورد فرانسه کتابی بای هولبک نوشته به نام تسلیم و تمام اساسش اینه که در اون مورد عربستان سعودی اومده و با اخوان المسلمین تو دانشگاه ها در همه جاها رخنه کردن و به تدریج دولت فرانسه رو تبدیل میکنن به جریان استبدادی. این امکانش هست. در مورد آقای ترامپ هم درسته نتونسته تیتری رو تغییر بده، ولی خب حمله خیلی مستمر کرده به مطبوعات و مطبوعات رو دشمن مردم خونده، که اون به نظر من یک کمی بیشتر از حمله عادیه. من فکر کنم یه خطایی یه جاهایی هست که نباید رفت. اینکه شما مطبوعات آزاد رو، نیویورک تایمز و واشنگتن پست و اتلانتیک و نیویورکر و سی ان ان و در واقع هر کسی که مخالف شماست بگید اینها دشمن مردم هستن، انمی اف دی پیپل، اون به نظر من چیزه. ولی برای من مهمترین حرفی که آقای ترامپ در این مدت زده و مخاطر انگیزه و به خاطر همین هم خیلی از جمهوری خواها در ظرف همین 48 ساعت در مقابلش واکنش جدی نشون دادن، عدم ابراز روشن قاطع این که در مقابل نتایج انتخابات تمکین خواهد کرد. من میفهمم اگر رئیس جمهوری بگه که در این شرایط امکان تقلب هست، ولی نمیتونه بگه من نمیپذیرم. رئیس جمهور حق نداره بگه من نتیجه انتخابات رو نمیپذیرم. رئیس جمهور میتونه بگه من شکایت میکنم دادگاه، اگر پذیرفت من میپذیرم. اگر آقای ترامپ این رو بگه، من فکر میکنم کسی بهش نمیتونه ایراد بگیره. ولی وقتی که میگه که من مطمئن نیستم نتیجه رو بپذیرم، اون یه خطی رو داره میره که به نظر من خطرناکه. به همین خاطر هم هست که خیلی از جمهوری خواها، از رئیس سنا بگیرید تا بعضی از خود سناتورها بگیرید تا بعضی از نمایندگان مجلس بگیرید، 500 نفر از کسانی که قبلا تو حزب دموکرات جمهوری خواه بودن همین دیروز اعلامیه صادر کردن، 4 تا جنرال توشونه، که این اوضاع خطرناکه برای دموکراسی. به همین خاطر اون به نظر من پدیده خطرناکه، و دموکراسی آمریکا رو اگر گزار مسالمت‌آمیز بعد از انتخابات، گزار مسالمت‌آمیز به معنای این نیست که درش مناقشه نیست. وقتی که آقای بوش انتخاب شد، یه ماه و نیم بعد از انتخابات دعوا بود تو فلوریدا، یادتون میام دیگه، اینو بخونیم اینو نخونیم، رفت دادگاه عالی آمریکا. ولی به محض اینکه رفت دادگاه عالی آمریکا و اونها به نفع آقای بوش رای دادن، گورفولی گفت من میپذیرم. از اولم گفت پروسه قانونی رو طی میکنیم و نتیجه رو میپذیرم. الان هم بگم من آقای ترامپ این رو باید بگه، نه اینکه من نمیپذیرم. شما نمیتونید رأساً بگید من نمیپذیرم و مورد انتقاد قرار نگیرید. میتونید بگید که دموکرات ها ممکنه تقلب بکنن، دموکرات ها میتونن بگن شما ممکنه تقلب بکنید، هر دو حق دارید. بقول شما میگید که واقعا یه دیگه جوشان شده، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. هر دو میتونن بگن اونا ممکنه تقلب بکنن، چون اون که در گذشته هم تقلب کردن. اینجوری نیست که در انتخابات آمریکا تقلب نشده. شما کتاب آقای کرول رو بخونید، بیوگرافی 4 جلدی در مورد جانسون نوشته، اصلا درخشانه. نحوه انتخابات جانسون به عنوان سناتور در دور اول 1948 کاملا با تقلبه. نه اصلا داستانش رو الان بگم شما باور نمیکنید، مثل فیلم هالیوودیه. ولی پروسه رو همه طی میکردن و به پروسه حتی اگه پروسه تقلیب دموکرات ها به احتمال قوی در دوران کندی سر نیکسون کلا گذاشتن، یعنی هم در شیکاگو و هم در تکساس. به نظر میاد که چندین ده هزار رأی این برانور کردن و انتخابات رو بردن. ولی نیکسون با اینکه میدونست این تقلب ها شده و بعضی از مشاورینش گفتن نپذیر، گفت نه، پروسه انتقال قدرت بایستی انجام بشه. اون رو بایستی به نظر من حفظ کرد و به نظر من هر دو باید بگن هرچه سریعتر که پروسه قانونی انتقال قدرت قطع ناپذیر خواهد بود.
تشکر. آقای دکتر میرانی عزیز، یک اتفاق جالب در حاشیه کارزار انتخاباتی میگذره که اونا هم نگران کننده است. آقای مایکل بلومبرگ اعلام میکنه که میخواد بلای کلانی رو در فلوریدا به کار بندازه برای اینکه کسانی که بدهکارن، زندانی، اینا حق رأی پیدا بکنن. تعدادشون یکی دو تا نیست، 32,000 نفر بدهی اینا رو میخواد پرداخت بکنه برای اینکه اینا بتونن در انتخابات شرکت. فکر میکنه این توجیه قانونی داره حالا، یا در واقع از توجیه دموکراتیک داره، شاید این درست‌تر باشه.
من توجیه قانونیش رو نمیدونم و میدونم که دادستان در واقع عالی هم گفته که بابا توش تعمق بکنه، ولی در مورد توجیه دموکراتیکش خب یه بحث خیلی طولانی هست. الان چند سالیست که آیا اینها که مرتکب یک جرم جدی شدن، یعنی در اصطلاح قانونی فلانی مرتکب شده. شما در قانون آمریکا وقتی فلانی مرتکب میشید برای 7 سال از حقوق مدنی محروم. و ادعی دارن میگن که اگه اینا رفتن حبسشون رو کشیدن و با حسن رفتار هم خارج شدن، چرا نباید بتونن رأی بدن؟ بدون شک دموکرات ها بیشتر دنبال این هستن، یعنی تقریبا فقط دموکرات ها دنبال این هستن، معدودی جمهوری خواهم از این دفاع میکنن. اون به نظر من یه بحثیست که به نتیجه نهایی نرسیده. ولی یه نکته دیگه به نظر من، یعنی چون بخشی از اون بحث نکته رو که شما میگید رو پیچیده میکنه، دموکرات ها الان چندین ساله هرچی بیشتر دارن سعی میکنن که ثبت نام برای شرکت در انتخابات و خود انتخابات رو روز انتخابات آزادتر بکنن، برای اینکه به نفع اوناست که هرچی بیشتر مردم رأی بدن، برای اینکه معلومه که اگر رأی بیشتر بشه، جوان ها بیشتر رأی بدن، فقرا بیشتر رأی بدن، سیاه ها بیشتر رأی بدن، احتمال برد دموکرات خیلی بیشتر میشه. جمهوری خواه هم معتقدن که بایستی رأی رو محدودتر کرد، برای به خصوص برای این قشرهایی که گفتم. آمریکا از محدود جاهاییست که روز انتخابات مردم مرخصی ندارن، خیلی سخت در خیلی از ایالات سخت ثبت نام کردن. یعنی اونم بحثی از یک بخشی از یک بحث دیگه. مال آقای بلومبرگ به نظر من اشاره شما به یک رئیس که دادگاه عالی داد، به نظر من اساس دموکراسی رو در آمریکا از اونجا مخدوش کرد و اون رأیش این بود که شرکت ها و افراد پول، در واقع پول دادن بخشی از بیان عقیده اونهاست و نمیشه اونها رو طور کلی محدود کرد. یعنی شرکت ها میتونن، هرچه آقای بلومبرگ نمیتونست یه وقتی بگه من 100 میلیون دلار میخوام خرج بکنم برای، الان بعد از اون قانونی که تصویب شد شرکت های بزرگ و اتحادیه ها و فقط هم جمهوری خواه از این نفت نمیبرن، دموکرات ها هم نفت میبرن، آقای سوروس هم میتونه هر چقدر میخواد خرج برای چیز بکنه، آقای مرسر هم میتونه هر چقدر خرج میخواد برای آقای ترامپ بکنه. به علاوه مقدار پولی که اینها به کاندید مشخص میدن، دوباره بعضی از جمعیدان و بینندگان عزیزتون شاید ندونن، یک شهروند آمریکایی مقدار پولی که برای یک کاندید میده محدوده، برای مثلا کاندید محلی فلان مقدار $1,000، برای کاندید فدرال فلان مقدار $1,000. شما بیشتر از اون نمیتونید بدید. حتی اگر برید به کارگراتون پول بدید، بگید من پولو به تو میدم تو به حساب فلان بریز، دولت فدرال آمریکا ببینه اون جرمه، جرم جدی است. ولی شما میتونید بگید من 100 میلیون خرج میکنم میدم به نهاد آقای میبودی برای تبلیغ دموکراسی. مثلا شما یه شرکتی میزنید به اسم میبودی برای دموکراسی، آقای مرسر یا آقای سوروس میتونه به شما 100 میلیون بده، تنها شرطش اینه که حزب نمیتونه مستقیم به شما بگه این پول چجوری خرج کن. ولی اینا از پشت خوب میدونن که اگه به شما بدن، مثلا شما در زمینه ادبیات فارسی و ایران تبلیغ میکنی در انتخابات، این پولی که وارد شده، به نظر من مقدار پولی که الان در انتخابات آمریکا هست مثلا شنیعه مقدارش. مثلا این انتخابات برای این دو کاندید به نظرم نزدیک 3 میلیارد دلار خرج تبلیغات خواهند کرد. عجیبه. یعنی نمیشه درش یک دموکراسی سالم رو حفظ کرد. نمیشه گفت که پولدارا حق دارن هر چقدر دلشون میخواد خرج بکنن. باید اصلا تعداد روزایی که میشه فعالیت کرد و محدود کرد، مقدار پولی که میشه خرج کرد محدود کرد. اون بازی رو یک کمی به نظر من برای همه دموکراتیک تر میکنه.
تشکر میکنم آقای دکتر میلادی عزیز. به نظر دوست هر دو حزب به جای اینکه از مردم الهام بگیرن، اغلب از ترفندهایی دارن استفاده میکنن و از امکاناتی که وجود داره برای تقویت خودشون. نمونه همین انتخاب یا گزینش قاضیست برای دیوان عالی، خیلی سریع بدون انتظار برای تعیین نتیجه انتخابات. یعنی این امکانیست که وجود داره و دارن از چه استفاده میکنن. یا تلاش حزب دموکرات برای اینکه اگه به قدرت برسه، اون وقت واشنگتن دی سی رو که در واقع نظارت برش در انحصار کنگره آمریکاست و جز استانهای مملکت نیست، اونجا رو استان بکنن برای اینکه دو تا سناتور پیدا بشه، دو سناتور از حزب دموکرات، و تقویت بکنه نیروهای حزب دموکرات در سنای آمریکا یا پورتوریکو در کارایی مردمش درسته که گذرنامه آمریکایی دارن امکان داره، تا به حال اجازه رأی دادن نداشتن یا نمایندگی حتی ندارن در آمریکا، چون یه نماینده گویا یک نماینده ناظر هست در کنگره و حالا دو سناتور اگه پیدا بشه اصلا این تعادل در سنا به هم میخوره. یعنی مورد نظر این نوعی دور زدن مردم نیست و جستجو برای اینکه بتونن روزنه ای پیدا بکنن، قدرت خودشون رو بیشتر بکنن یا چارمیخه بکنن؟ بفرمایید.
دوباره هر دو اینها، یعنی هم مسئله پورتوریکو و هم مسئله این که واشنگتن باید نماینده، شهر واشنگتن باید نمایندگان رای دهنده داشته باشه. واشنگتن سناتور نداره ولی نماینده مجلس داره، اونم همونطوری که گفتی فقط ناظر، پورتوریکو هم ناظر داره. ولی این که اینها شهروندان، الان یه بحث طولانی است که الان سالها اتفاق افتاده، دشواری کارم اونقدر زیاده که احتمال این که مثلا بتونن در یک فاصله کوتاهی انجامش بدن به نظر من شدنی نیست. ولی یه بحثی الان واقعا شاید 50-60 ساله در آمریکا ادامه داره و اون اینه که سیستم انتخاباتی فعلی که در اون رأی مستقیم مردم و انتخاب کننده رئیس جمهور نیست، بلکه اون لایه دوم الکترال کالج و ترکیبی که الکترال کالج داره ترکیب غیر دموکراتیکیه. یعنی یه طرفش اینه که واشنگتن مثلا دموکرات ها میخوان رأیشون رو اضافه کنن، یه طرف دیگرش اینه که مثلا ایالت داکوتا که تعداد شهرونداش مثلا نورث داکوتا یا ساوث داکوتا هر کدوم شده، شهرونداشون از یکی از شهرهای دوروبر لس آنجلس ممکنه کمتر باشه، اونا دو تا سناتور دارن. کالیفرنیا که هفتمین اقتصاد بزرگ دنیاست، جا الان کمتر شده، اونم دو تا داره. این نابرابریه، یعنی اون رأیه که شما در کالیفرنیا به سنا میدید و رأی اون طرف تفاوت داره دیگه. هنوز نتونستن الکترال کالج و مسئله شو حل بکنه که رأی مستقیم مردم باشه، برای اینکه دوباره ایالت‌های کوچیک میگن که اگه شما رأی مستقیم مردم انتخاب بکنی دیگه هیچ رئیس جمهوری هرگز به داکوتا نمیان. الان اگه آقای ترامپ یا آقای بایدن میرن به داکوتا، برای اینکه به رأی الکترالش احتیاج دارن. اینو بردارید میرن نیویورک و شرق آمریکا و غرب آمریکا و وسط آمریکا میمونه بدون هر گونه چیز. یعنی پیدا کردن یک راه حل برای این معضلات دموکراسی، یعنی سیستم رو یه زمانی درست کردن، سیستم انتخاباتی آمریکا رو یه زمانی درست کردن که 13 تا در واقع کشور بودن، اون ایالت ها که تصمیم میگیرن اینها رو یه جوری متحد بکنن، به یه صورت دولت فدرال در بیارن و خیلی هاشون حاضر نبودن، خیلی هاشون گفتن نه ما همین جوری که هستیم هستیم. در واقع ممالک محروسه آمریکا بود، نه ایالات متحده آمریکا، ممالک محروسه آمریکا بود. وقتی اومدن ایالات متحدهش بکنن، مجبور شدن به این ایالت‌های کوچک یه آوانس‌هایی بدن که اونا بیان تو. گفتن خب تعداد سناتوراتون رو مساوی می‌کنین، برای اینکه اگر فقط نماینده مجلس بود خب دوباره اونا هرگز امکان ابراز وجودی پیدا نمی‌کردن. الان که جامعه به این پیچیدگی رسیده و به این به قول شما حالت انفجار رسیده، همه این مسائل حادتر شده و هر کسی داره سعی میکنه از اینها به نفع این که خودشون رو، حزب خودشون رو تقویت بکنن استفاده میکنن و آمار و ارقام در جهتیه که به نظر من این تنش‌ها رو زیاد خواهد کرد. یعنی تعداد کسانی که خارج اومدن، تعداد کسانی که به اصطلاح هویتی غیر از آمریکایی دارن، اینا در شهروندان آمریکا تعدادشون رو به افزایش و یه اکثریتی از اینا به حزب دموکرات رغبت دارن. اگر حزب جمهوری خواه نتونه این مسئله رو یه جوری حل بکنه، دیگه امکان انتخاب مثلا رئیس جمهور با رأی عمومی که هرگز نخواهد داشت و از طریق الکترال حتما میشه. به همین خاطر یه دوران خیلی به نظر من پرتنش و پرحادثه ایه.
ولی در این حال توضیحاتی که شما میدید، من باز مطمئن شدم که اول این جامعه سرزنده است. همین الان خبرهایی که رسیده درباره مثلا انتخاب قاضی برای دیوان عالی باز انگیزه ایجاد کرده برای اینکه تعداد بیشتری در انتخابات شرکت بکنن، خودش خبر خوبی است. یعنی هم الان این انگیزه در جمهوری خواهان بسیار نیرومنده، هم در دموکرات ها، و نشون میده که دموکراسی زنده است. این بعضی که الان دارید شما میکنید نشون میده که این مملکت راه رو باز گذاشته و سعی میکنه خودش دائما تعمیر بکنه و خودش ترمیم بکنه، و این به نظرم خیلی جای امیدواری داره. نیست آقای دکتر میدادی؟
یعنی دموکراسی آمریکا بدون شک در گذشته تونسته خودش رو ترمیم بکنه و اصلاح بکنه. هنوز هم نهادهایی که در مقابل هر گونه تخطی از اصول دموکراسی وای میسن هنوز قدرتمند هستن، ولی اون به اون معنا نیست که نباید مسئله رو جدی گرفت. در اینه که دوچار هیاهو نباید شد، ولی به نظر من باید مسئله رو جدی گرفت که دموکراسی های دیگر هم دوره های خطرناک داشتن. خود آمریکا هم دوره خطرناک غیر دموکراتیک داشته دیگه. دوران مکارتی در تاریخ آمریکا بوده، در 1921 یه پدیده‌ای در آمریکا میاد به اسم پالمرز رید. مثلا پالمر یه رئیس وزیر دادگستری بود و میخواست رئیس جمهور بشه و شروع کرد حمله کردن به خارجی ها و اینکه خارجی ها نمیتونن در آمریکا باشن، اینا دشمنان ما هستن، ایتالیایی ها همشون تروریست هستن. یک کسی به اسم ساکو و ونزتی رو گرفتن به جرم اینکه اینا فعالیت تروریستی کردن، بالاخره اعدامشون کردن. یه دوران خیلی جدی بود، رفتن کاملا پدر سوسیالیستای حزب سوسیالیست اون زمان رو آقای پالمر در آورد، ولی دموکراسی نجات پیدا کرد برای اینکه مکانیزم های قدرتش و کنترل قدرتش همونطوری که میگی شاداب و توانا بود. امیدوارم کماکان شاداب و توانا بمونه.
آقای تو میدونی خیلی تشکر میکنم از حضورتون، بسیار آگاهی‌دهنده مثل همیشه. اگه اجازه بدید گفتگو رو در روزهای آینده پی بگیریم.
من همیشه صحبت با شما دلپذیره.
ممنونم از شما. شب شما بخیر.
شب شما.